أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رسید به شبهاتی که برخی از شاگردان امام حضرت الله انصاری در باب نیاز به استاد و ذکر و فکر و مراقبه و امثال اینها مطرح کرده بودند. در آخرین شبه گفته بودند که خب مرحوم حضرت الله انصاری خودشون استاد نداشتن. از در نوبه از مرحله فرمودند که اولا خب ایشون در آغاز مسیر طریقشون صحیح نبوده و بعدم دنبال بودن، دسترسی پیدا نکردن، علاوه بر اون تازه با بعض از بزرگان هم مرتبط بودن، اینجوری نبوده که اصلا هیچ ارتباطی نداشته باشن. بعد میفرمان که خود مرحوم از آقای انصاری میفرمودن من وقتی که برای تحصیل به قم مشرف شدم، بنایم مبارزه با اهل عرفان بود و با یک نفری از معروفین همدان که مدعی این مطالب بود سخت در افتاده بودن. که در نقل های دیگه هستش که توی جلسه ای که ایشون خیلی از اون بزرگ مثلا انتقاد کرده بودن، حالا من این جمال آدم نیست، ولی ایشون فرموده بوده که انقریب است که خودت مثلا آتشی بر دل سوختگان بزنی، همچنین تعبیری مثلا. ولی خب اون موقع ایشون توی این حال احوال نبودن. من فعلا رفتم قم، مدتی برای تسخیر ارواح و تسخیر جنیان ریاضت کشیدم، ولی خدا مرحمت فرموده منو در این راه خلاصه نجات داد و به طرف عرفان الهی راهنمایی کرد. بعدم فهمان که ایشون فرمودن هر کس با جنیان سر و کار داشته باشد، گرچه با مسلمانان آنها، بالاخره کافر از دنیا خواهد رفت. که ظاهرا منظور از هر کس با جنیان سر و کار داشته باشد یعنی همین که هر کسی که جنیان رو تسخیر بکنه، چون ارتباط با جنیا گاهی به این کیفیتی، خب جنیا خودشون میان به خدمت یک ولی از اولیای خدا، مثلا خواستن در روایت یک بابی داره در مورد خدامی که از جن بودن و اهل بیت مثلا عمر خدمت میکردن و میادن میرفتن. یه نوع دیگه اش نست که نه، یک کسی میره جنیا رو در بند میکشه، که کسی که جنیا رو در بند بکشه اگه با کفارشون مرتبط باشه، با شیاطینشون، که خب خیلی عاقبت بدی داره. اگه مؤمنین و مسلمانانش رو هم در بند بکشه، خودش یک ظلمیست، یک گناهیست که اینا رو خلاصه تسخیر بکنه و از اراده مستقل خودشون خارج بکنه. حالا فرمایش محمد آقای انصاری اینطور بوده که بالاخره اگر کسی در این وادی تسخیرات و اینا به این کیفیت که واقعا اونها مسخرش بشن اقدام بکنه، عاقبت خیلی نداره. بعد هم میفرمان که دیگه بعدش خداوند نشون داد که این راه راه غلطی و مسیر حق عشق به خدا و عبودیت خداست و من دست تنها ماندم، چاره نمیدانستم. صبح‌ها به کوه‌ها و بیابان‌ها می‌رفتم تا غروب آفتاب، تنهای تنها مدت 40-50 روز همینطور متحیر و سرگردان بودم تا دیگه اضطرارم به حد نهایت رسید و خواب و خوراک رو از من رو بود. و دیگه وقتی به حالت اضطرار رسیدم، یه بارقای رحمتی بر دلم خورد و اجمالاً راه پیدا کردم. تازه این پیدا نمودن راه بود که باب مکاشفات برایشان باز شد. بعد الان و من دیگه از اونجا شروع کردن و مدت‌ها زحمت کشیدن و بعد به توحید ذاتی الهی رسیدن، یعنی سفر اولشون به نوعی تمام شد. ولیکن هنوز در عالم بقا متمکن نشده بودن. بهتاشون می‌فرمان تازه ایشان در عنفوان رشد و کمال روحی، یعنی در همون آغازش و تازه به ثمر نشستن درخت تجرد تام و توحید کامل، یعنی در سن 59 سالگی رحلت نمودند. یعنی دیگه فرصت نشد که تنزل بکنن در عالم بقا و به شکل کامل اینجا درخت توحیدشون به ثمر بشینه و ظهور و بروزاتش خلاصه ازش نشأت بگیره. بعدم در حاشیه هم که فرمودن که خلاصه در اثر شدت عشق و شوقی که به لقای حضرت حق داشتن و چون به نظر شریف خودشون عمل میکردن و استاد راه نما هم نداشتن، دیگه کسالت قلبی هم پیدا کرده بودن که خب دیگه ملاحظه کردید در حاشیه. و تا آخر عمرشون هم خودشون با داروهای گیاهی سعی میکردن سلامت خودشون رو حفظ کنن. به هر حال فهمان اگر که استادی پیدا میکردن، هم راهشون خیلی آسون تر میشد، هم سنشون مثل بقیه بزرگان خیلی طولانی تر میشد، به 70 و 80 امثال اینها میرسید. و ایشون هم میفهمن که من خیلی تلاش کردم اما کسی پیدا نشد. مسئله بعدی این است که فرانک استاد لازم نبود. خب چرا مرحوم از آقای انصاری خودشون قبول استادی میکردن؟ چرا شاگرد میپذیرفتن؟ چرا به شاگردان ذکر میدادن؟ و هم از کار خاصی هم داشتن که بعد این از کار خاص رو فقط به مرحوم حضرت الله نجابت و مرحوم حجت الاسلام آقا سید عبدالله فاطمی و خود مرحوم علامه داده بودن و بقیه شاگردانشون هم نداده بودن. اینکه خود ایشون متصدی این مسائل می شدن، این نشون دهنده این هستش که یعنی اصل این مسئله مورد تاییدشون بوده. برنامه می گفتن آقا استاد چیه، برین از روح اولیای گذشته مدد بگیرید و خودتون مستقل هستید و به نفس خودتون مراجعه کنید. و اینطور نبوده، واقعا شاگردان رو زیر پروبال خودشون می گرفتن و دستور می دادن و مطالبه داشتن که اونام اطاعت کنن و حرف پیش بکنن. این بحث لزوم استاد را از منظر این بزرگوارانی که شاگردان مرحوم عطای انصاری بودن و خودشون اهل سیر و سلوک بودن، اما این مسئله براشون حل نشده. اما پاسخ اون شخص دیگری که با این نفر اول خلاصه نسبت سببی خویشاوندی پیدا کرده بودن و علاوه بر این که میگفتن استاد لازم نیست، میگفتن این ریاضات شرعی و فکر و ذکر و مراقبه و محاسبه و این حرف هم لازم نیست و سیر و سلوک باید خلاصه عشقی و دلی باشه. اینکه خود یک برنامه حساب کتاب داری مثلا سر یک ساعت خاصی مثلا یک افکار یا انسان بگه یا یک ریاضات شهری یا سختگیری ها، اینجور حرف ها خلاصه نیاز بهش نیستش. و این فرمان من تلویحا بهشون تذکر میدادم، سودی هم نداشت، چون حالشون یه طوری بود که این مطالب رو نمیتوانست بپذیرد. حالا حالشون یه طوری بود، یعنی مثلا نفسانیتی بود، مثلا چون خودشون اهلش نبودن زیر بار نمیرفتن یا چون مثلا تحصیل نکرده بودن سواد و دانشی نداشتن خیلی متوجه نمی‌شدن، نمی‌دونم حقیقتش، ولی به هر حال ایشون حالشون اینطوری بوده که مردم الان خب با احترام ازشون یاد می‌کنن. می‌گن تا اینکه قریب 2 سال پیش از این یک بار اومدن در خانه حقیقی در مسجد مقدس و بدون مقدمه و گفتگو شروع کردن به انتقاد از استاد داشتن و از ذکر و ورد و انتقاد از ریاضت‌های متداوله مشروع. ایشون فهمان که من دیگه اینجا سکوت بکنم اون 2-3 نفری که همراهشون هستن اونا گمراه میشن. ظاهر کردم که خلاصه شما خودتون سابقا کشاورز بودین، برزگر بودید، دیدید که کشاورز اول زمین رو شخ میزنه، دانه میپاشد، آب میدهد، بعد مراحل خلاصه تربیت این گیاه رو قدم به قدم به دقت طی میکنن تا نتیجه بده. وگه این کارها رو نکنه این محصول و نتیجه نمیرسه. و گیاه هم کشاورز میخواد، هم آب و دانه، هم آب منظم میخواد، هم آفتاب منظم میخواد، هم بکین کردن لازم داره، هم سمپاشی لازم داره. به همین شکل مثلا درختان میوه، مثلا درخت مو، مثلا به همین کیفیت هستش. اگر که باغبان بالا سرش نباشه و این ظرایف و دقایق رو مراعات نکنه، خب اون درخت یا اون دانه محصول نمیرسه. این چیز خیلی طبیعی است که همه مشاهده کردن. حالا سوال اینه که آیا انسان یک سیری جدای از بقیه موجودات داره و برای رسیدنش به مقصد باید همینجوری یلو رها باشه، خود به خود فقط با عشق و محبت بره، یا اونم دقیقا همین نظام در موردش هست که چیزهایی در سعادتش تاثیرگذاره، چیزهای مضر، و این چیزهایی که مضر هست یا مفید هست اینها همشون در سلوک معنوی انسان در رسیدن به مقصد تاثیرگذار هستش. واقعیت مطلب این هستش که اون چیزی که از شرع مقدس به دست میاد و اون چیزی که از تجربه به دست میاد این است که سیر انسان مثل بقیه موجودات بلکه مراتب دقیق‌تر و پیچیده‌تره. حالا مرحوم از تنهای رضوان الله علیه اگه بنده درست نقل کنم، یه بار که چشمشون رو جراحی کردن آقای دکتر سجادی، حالا من انشاءالله که درست نقل کنم، فرمودن توی جلسه که رفقا رفتن دیدنشون که آقای دکتر سجادی گفتن جراحی شما 5 یا 7 ساعت طول کشید و تو این مدت اگر که دست من 0.01 میلیمتر مثلا تکون میخورد چشم با آسیب مواجه میشد و عمل جراحی چشم اینقدر مثلا ظریف و مثلا دقیق است. بعد فرمودن این که مثلا جراحی چشمه، جراحی کردن نفس و اصلاح کردن نفسی که 1000 تو هستش به مراتب از این دقیق تر و پیچیده تره. لذا باز در بین مردم عده‌ای هستن که از پس جراحی چشم برمیان و میتونن در این مدت طولانی دستشون رو مدیریت کنن و دقیقا بدونن کجا رو مثلا به کدوم قسمت متصل کنن ولی استاد خبیر که این دنبالش من دارم عرض کنم، این استاد خبیر که بخواد از لایه‌های نفس مطلع باشه، نفس رو با این طرافت به شکل صحیح پیش ببره، خیلی کمتر و کمتر پیدا میکنه. لذا وجود انسان هم یک استثنایی نسبت به بقیه موجوداتی که تکامل دارن و تغییر دارن نیست. مثل همونها توی این مسیر سعادت و تکامل حرکت میکنه و باید یک سری چیزهایی رو در موردش حتما انسان تأمین بکنه، یک چیزهایی رو باید ازش اجتناب بکنه، فاصله بگیره تا این به مقصد برسه. استاد هم میفرمان یک موجود شاخدار و هیولای قریب سیبیلو نیست به تعبیر ایشون که ازش فرار بکنه. استاد همون کشاورد و باغبان است که در کشاورزی بهش میگن مثلا کشاورز، در باغبانی بهش میگن باغبان، در تربیت اون انسانی بهش میگن استاد. کارش این هستش که بیاد نظارت بکنه و این بایدها و نبایدها و خوب و بدها رو برای انسان خلاصه توضیح بده و جان مدد روحی بکنه و او رو حرکت. و ریاضت هم که ما میگیم ریاضت شرعی، منظور نیستش که مثلا شبانه روزی آدم یک بادوم بخوره، گرسنگی های غیر قابل تحمل مثلا، و یا زندگی رو رها بکنه. نه، ریاضت در لغت به معنای تربیت و رام کردنه. بالاخره این نفس رو باید رام کرد و رام کردنش به اینه که انسان محدودیت هایی براش قائل بشه و این محدودیت ها رو شرع مقدس مشخص کرده، حدود وجوبیش مشخص فرموده، حدود استحبابیش رو هم مشخص فرموده. بعضی از مواردش هست که همطور قبلا هم بحث شد به حسب انسان های مختلف در حالات مختلف سنین مختلف متفاوته. یه استاد خبیر راه رفته میاد میگه حد ریاضتی که شما باید بکشی این مقداره، بیشتر از این مقدار مثلا برای شما مضره یا کمتر از این مقدار برای تو رو مقصد نمیرسونه. و امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که وعیم الله یمینا از تصنیفیها و مشیت الله، قسم به خدا قسمی که هیچ استثنایی نداره و این قطعی و حتمیست مگر اینکه مشیت خدا در مقابلش بیسته، لعروضن نفسی ریاضتن تهشمعها الالقرص ازا قدرت علیک مزعومن، یک ریاضتی به خودم میدم که اگر دستش به گرده نان برسه از شدت میل و اشتهای اون گرده نان با سرعت اون رو بگیر و تناول بکنه، و تقنع و بالملحم عدومن و به عنوان خورش اون نان به نمک قناعت کنه، چون موقع نون که پختن تو خود نونش نمک نداشت، خیلی بیمزده بود، نان نمک میزدن میخوردن. ولعلان مغلطی که عین ما نذب معینها مستفرقتن دموعها، و چشم خود را رها میکنم که مثل یک چشمه جاری سرازی شود و انقدر اشک بریزد که خشک شود. و حرام که آن پس ریاضت دادن و سختی کشیدن که یک امریست که شریعت نسبت بهش تایید کرده، ترویج کرده و دیگه در ابواب کتب حدیثی روایات خیلی فراوانی در باب ریاضت نفس وارد شده دیگه. مهم این هستش که این حد و حدودش چقدر، حدودش هم خب شریعت مشخص میکنه، کلیاتش و صغراش هم که انسان یا باید خودش به تجربه پیدا کنه یا به استاد خبیر راه رفته مراجعه بکنه. میفهمن من اینها رو گفتم و به این آقا گفتم که همینطور ایشون گفت بله، و خلاصه مبهوت شد و ساکت شد و اون دو نفر همراه رو هم به وجد شعف در آورد و اونا هم مثلا خیلی خوشحال شدن که این مشکلی براشون حل شده. و میفهمن من فهمی کردم دیگه خب ایشون راهش عوض میشه دیگه، لااقل خودش دنبال استاد نمیره، انتقادی هم از لزوم استاد و دادن ورد و ذکر و فکر و محاسب و اینها نداره. ولیکن یک سال گذشتش دوباره وقتی صحبت رو در یه دیداری دم این مطالب قبلیشون داره تکرار میکنه و فهمیدم که من نتونستم این افکار که تو نفسش مسجل شده خلاصه بردارم و ریشه‌کن بکنم، و چون عادت که حکم طبیعت ثانویه رو داره آن روش و منهاج با روح وی پیوند خورد و به صورت قرائز در آمده. خب دیگه مثلا 50 سال بوده ایشون این شکلی فکر میکرد و این شکلی زندگی کرد و این شکلی مردم معرفی کرد راستش راه خدا رو، یه راه خلاصه بیدر پیکری که آدم همین جوری خلاصه بگین نگین خوش باشه و حالا در کنارش مثلا یه کارایی هم بکنه. اصلا عرض کردم این آقا خودش از افراد راه رفته زحمت کشیده بوده، مثلا ایثارهای خیلی خاص مثلا، ولی خب مثلا بی حساب کتاب دیگه، یه خانه عشقش میکشه مثلا کل خونه‌ش هم ببخشه بره مثلا، فرض میکنه کارهای خیلی بزرگی هم بکنن، ولی چون نظم و قانون و برنامه نداره نتیجه ازش در نمیاد. یا مثلا مجالس سخنرانی تشکیل بدن توش مطالبو بگن، مطالبی که درست و غلطش با هم دیگه آمیخته است و مخلوط و حساب کتابی درش نیست. حالا از الان فهمان که سر واقعی مسئله ظاهرا همون جنبه خلاصه قلبی و درونی بوده، نسبت به این آقای دوم که زیر بار نمی رفته و در عمق وجودش نستش که نمیخواست زیر بار ولایت و هیمنه حتی آقای حداد بره. مقامات روحانی و کمالات معنوی مرحوم از آقای حداد رو قبول داشت، تو مجالس هم که میامد ابراز میکردش که خلاصه آقای حداد از ما خیلی جلوترن و بالاتر هستن. خب مرحوم حداد مرتبط بود، میرفتشون کربلا برمیگشت، مرحوم حداد هم دوستش داشتن. یعنی از این نقد و انتقاد نه تصور کنه آدم مثلا فرض کنید منحرفی بوده جهنمی بوده، نه، اهل دل اهل معنا. ولی بالاخره هر کسی یه ظرفی داره دیگه و نفس آدم هم آدم رو فریب میده، در یه جایی خلاصه متوقف میکنه. علارغم اینکه نسبت مقامات روحانی و کمالات معنوی از آقای حداد اعتراف داشت، اما چون در درونش نمیخواست زیر بار ولایت برو به ایشون چشم بگه، خلاصه نفس آدم توجیه میکنه، یه چیزایی برای آدم تصویر میکنه دیگه، اینش خیلی خطرناکه. شبیه این مردم هم از برنامه اون اوائل انقلاب نسبت به بعضی از علما هم توی سخنرانیشون دارن که میفرمان که من دیدم که مثلا حالا که انقلاب شده یه عده نشستن دارن انتقاد میکنن از این که مثلا ولایت فقیه اونطوری، حکومت اینجا، مملکت اینجوری، اونطوری اینطوری. بعد میفرمان من خیلی تأمل کردم که خب اینا چرا مثلا این حرفا رو میزنن؟ تا زمانی که مثلا حکومت طاغوت سر کار بود اینا اصلا صداشون در نمیومد، نه انتقادی میکردن نه چیزی میگفتن، با این پادشاه فاسق فاجر مثلا کاملا همراهی داشتن اینا. حالا مثلا یک فقیه مثلا جامعه شرایطی در رأس حکومت اسلام قرار گرفته، هی انتقاد میکنن انتقاد میکنن. و من وقتی خیلی در بار اینا تأمل کردم، دیدم در عمق نفسشون مشکل اینجاست که میگن چرا اون سر کار باشه من نباشم، چرا من باید برم زیر بار اون مثلا و اون رئیس باشه من مثلا مرعوس باشم. این چون ته وجود آدم، نفس آدم نمیخواد اینو بپذیره، شروع میکنه اشکال تراشیدن، شروع میکنه چیزایی مثلا بزرگ کردن، چیزایی که نیستش گاهی جلوه دادن، چیزایی که هستش و خوبیا رو پوشوندن. و این خیلی مسئله عجیبیه. به ظاهر آدم فکر میکنه داره استدلالی صحبت میکنه، داره اشکالات مثلا فقهی میگیره، مثلا فرض کنید اشکالات علمی میگیره، ولی ریشه اشکال گرفتن اصلا جای دیگه است. اگه واقعا نفسانی در کار نبود، خب در زمان حکومت طاغوت هم اشکال میگیره، یه موقع کسی اونجا هم خیلی داد میزنن میزده، حالا نصفش داد میزنه، آدم یه غیرت دینیه دیگه، اون موقع داشت واسه دق میکرد، حالا مثلا میگن همدلله اوضاع داره بهتر شده، ولی مثلا یه اشکالی هم میگیره. یه موقع اصلا اون موقع خوش خورم بود، حالا فقط اشکال میگیره. خب این معلومه یه جای دیگه مشکل داره دیگه. اینا خلاصه فهمید که نفس انسان اونقدر پیچیده است که ممکنه یکی از این راه رفته هم باشه، صاحب کشف و کرامات هم مثل این آقایون باشه که خودشون مدعی هستن که از درون و از قلب مثلا مطالب میگیریم و چرا حالا به کسی مراجعه کنیم این حرفا، و این مسائل رو هم داشته باشه و اینقدر هم معرفت و بصیرت داشته باشه که میفهمه که مقامات روحانی و کمالات و معنوی آقای حداد چقدر آخه اینا چیز آسون نیست. یکی کسی مثلا باید چشمش باز باشه که آقای حداد رو بشناسه. حالا آقای حداد هم آدم میدیدن گفتن خب پیرمرد مثلا مهذبی است گوشه حالا نشسته، نه، میفهمه که مقامات روحانی و کمالات و معنویشون چقدره، اعتراف هم داره، میدونه که در بین تلامذه مرحوم آقای انصاری کسی در این سطح و تراز و این حرفا نیست، ولی چون نمیخواد اونجا بره و میخواد برای خودش مستقل باشه و فقط با آقای حداد ملاقات کنه، دیدار کنه، سر بزنه، احوال پرسی بکنه، بعد نفسش میگه حالا مثلا راه طرف خدا باز است و خودمون الحمدلله مثلا پی میبریم از درون مثلا مطالب میگیریم، مثلا روح آقای انصاری هم که الحمدلله بر من هست و از آقای انصاری هم که مثلا خودشون هم استاد نداشتن و شروع میکنه این مطالب مثلا به این کیفیت بیان کردن. در حال فهمت چون در بین شاگردان از آقای انصاری کسی نبود که این مسئله رو جمعش بکنه، این تشتت پیش آمد دیگه. اما از بدون استادی طرفی نبستند، یعنی همون درجات و مقاماتی که زمان آقای انصاری داشتن دیگه همون موند. اگر که خلاصه سقوطی حاصل نشد، سوری هم حاصل نشد، از استاد حداد هم بهره نگرفتن و ناسا حیارا لا مسلمونه ولا نصارا نعوذ بالله. میفهمن بالاخره این گروه و به خصوص اون آقایی که تحریک میکرد در مقابل بنده جرأت نکردن آقای حداد بد بگن، ولی این ور اون ور شنیده میشد که بسیار محترمانه و مؤدبانه تنقید میکردن. یعنی انتقادم که میکردن، حالا یه آدم حتی که چیزی نبودن که بشینن جسارت بکنن، ولی خب انتقاد میکردن دیگه. اما بالاخره انتقاد از ولی خدا حساب و کتاب داره تو عالم، یعنی آدم از اولیای خدا خیلی مؤدبانه بخواد صحبت بکنه، خب خداوند متعال غیور نسبت به اولیاش غیورتر دیگه. اگه آدم انتقاد و ما هم داشته باشه باید خیلی دست و پاشو جمع بکنه. ما یه قاعده کلیه که جاهایی که حریم خلاصه اولیای خدا هستش، حالا به حسب مراتبشون آدم باید سعی کنه یا اظهار نظر نکنه یا یک حجت بیانه قاطع داشته باشه. دیدید مثلا گهگاهی مثلا شده در طول تاریخ بعد آدم نسبت به مثلا تاریخ اهل بیت مثلا علیهم السلام یه اظهار نظرهایی کردن. حالا اظهار نظر تاریخی هم بوده، ولی همه اظهار نظر تاریخی که یه ذره مثلا گوشش خراب بوده آثار معنوی خیلی بدی داشته، مثلا وبال گردنش می گذارن. یک آقای در اومده گفته حالا مثلا فدک معلوم هم نیست درست باشه، مثلا امیرالمومنین که قبول داره، حضرت زهرا که قبول داره، مظلومیتشون قبول داره، ولی نسبت به تاریخ فدک مثلا یک فرض کنین تشکیکی کرده. خب تشکیک کردن در حوزه مسائلی که مربوط به اهل بیت است و مربوط به اون مثلا حریم میشه، گرچه یک مسئله تاریخی باشه، گاهی مواقع خب یه چوبای خیلی دردناکی داره که خب کسایی گفتن چوبش هم خوردن، یا مثلا اومده بدون مثلا حجتی چیزی مثلا فرض کنین نسبت به بعضی از امامزادگان مثلا تردید کرده، انتقاد کرده. حالا اونا در رتبه خودشون که نائب قاصو به معهد یه فعلا آدم میاد پایین‌تر، نسبت به اولیای خدا حرف زدن حساب و کتاب داره. آدم اگر تقوا داشته باشه واقعا و بخواد مقتضای ورع رو خلاصه مراعات بکنه، تو اینجور موارد باید سکوت بکنه، چون مسائلی نیستش که با قاطعیت بشه در موردش اظهار نظر کردیم. حالا این بندگان خدا که خودشون هم مثلا ارادتمند نبودن ولی یه انتقادی میکردن، این جماعتی که از مخالفین و دشمنان و اولیای خدا هستن که بندگان خدا خیلی بیچاره تر و فلک زده تر هستن، که جسارت میکنن، اهانت میکنن، نه علم و دانششون دارن مثلا، نه اصلا در این سطح و مثلا رده از تقوا قرار دارن که بخوام مثلا تو این حریم ها وارد بشن. آدم میگه ما هم چه سوالاتی نسبت به کار این بزرگان داریم، این سوالات برامون حل نشد، گرچه میدونیم علم و سواد اونا بیشتره، مراتب تقوا و ورعشون هم خیلی عالیه، موظف به حمله بر صحت هم هستیم درسته، و اینکه مثلا بیاد از قانون شهر بره بیرون حمله به صحت که نمیکنه، هیچی حمله به فساد هم بکنه تو تو اومدم روش مثلا بگذارن نعوذ بالله اضافه بکنه. جفان یک بار در این مجلسی گفتم الحداد و ما حداد الحداد دیدم چهره برخی تغییر کرد و سرخ شد، و بعد بعدا شنیدم که بعضی گفته بودن این چه توصیفی است که او از یک مرد ساده معمولی میکنه. و آن یک شب که باز سخن از حضرت حداد به میان آمد، همان شخص محرک رو به من نموده گفت حداد خدا را لخت و عریان معرفی میکنند، آخر خدا که عریان نمیشود. و من حقیر ابدا لب به سخن نگشودم. همان شب در عالم رویا دیدم او در مقابل من ایستاده، دهان خود را باز کرده به طوری که دندانهایش پیدا بود. من مشت دست راست خود را گره کردم و به او گفتم دیگر اگر درباره توحید حضرت حق تعالی اشکالی کنی چنان بر دهانت میکوبم که لبها و دندانهایت با حلقومت یکی شوند. یه تهدید ملکوتی در اون عالمشون فهمان کرده بودم و اونم حساب کتاب کار خودش کرده دیگه. خب حالا صحبت اینه که این جمله یعنی چی که ایشون میگفته حداد خدا را لخت و عریان معرفی میکنن. فهمان آره، این گناه حداد است که خداوند را بدون زر و زیور و بدون آرایش پاک و منزه بیان میکنن و حقیقت مفاد و معنی لا اله الا الله و الله لا اله الا هو را مشخص و مبین میدارد. ولی چه فایده که گوش ها کر است و چشم ها کور. و اذا ذکر الله وحده اشمعت در قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. خلاصه مطلب اجمال محل نزاع و دعوا بین اون نفر اول، نفر اولی خیلی با آقای حداد ارادت هم حقیقتش نداشته، نفر دوم ارادت داشته، مقامات آقای حداد رو قبول داشته، خودش خیلی زیر بار نمی‌رفته و رفت آمد هم می‌کرده باشیم، اما نفر اول نه، اینطوری نبوده. اشکال نفر اول به مرحوم از آقای حداد سر همین دعوت به توحید بوده که مرحوم از آقای حداد میگفتن خلاصه برید به طرف خدا و دنبال لقای خدا و سعی کنید به توحید برسید. اون آقا خودش تمایلاتش و گرایشاش شبه همین گرایش های شیخی و تفکیکی و اینا بوده که به جای اینکه مردم رو دعوت به خدا بکنن، مردم رو دعوت میکردن به اهل بیت و صلوات و سلام و صحبت و ذکر و فکرشون همش از امام زمان صلوات الله علیه و آله سید الشهدا و خلاصه از خداوند متعال که مجالسشون صحبتی نیست. خدا به عنوان یک خالق است در گوشه عالم کاری خیلی کارش نباید داشته باشه مگر در نماز و حاجت خواستن، اما عشق ورزیدن نسبت بهش و حرکت به سمتش و لقائش جز مفاهیمی که اونجا اصلا حضور نداره. متاسفانه همین نگاه هم توی خیلی از فضاهای دینی ما منعکس شده در حیات مذهبی و امثال اینها که خلاصه برای سید الشهدا علیه السلام خیلی عشق می‌ریزن اما از عشق خدا کسی عشقی نمی‌ریزه. طالب دیدار امام زمان خیلی هستن اما اینکه مثلا بشینن از لقاء خدا صحبت کنن و بگن خدای کی بشه ما تو رو ببینیم اصلا براشون مفهوم پذیر نیستش. و این خب یک جریان انحرافیه که منشأش هم یه دست سالکین ناقصن، سالکین نیمه کاره مثل مرحوم عاشق احمد احسایی و مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و کسایی که خودشون تو مسیر خدا قلم برداشتن، مقام مثلا برخی از مراتب نورانیت اهل بیت و صلوات السلام هم دیدن، تو همون مقامات دیگه متوقف شدن و دیگه آتششون نسبت به بالاتر از اون از بین رفته و تا آخر با همون انواری که بهش مشغولن سر کردن دیگه. و یک کسی که میاد میگه بریم بالاتر به مقام لقاء الله برسین، انکارش میکنن دیگه. اون تو اون فضای سلوکی رقم میخوره که حالا بعدا تو کتاب مفصل بهش میرسیم. سرریزش تو جامعه این شکلی منتقل میشه که مردم دائما مشغول میشن به اهل بیت صلوات السلام، اونم باز چه بسا بیشتر به مقام ظاهر اهل بیت، یعنی همش ناله کردن از دیدار ظاهری اهل بیت و ناله کردن از اینکه کی بریم زیارت کربلا، یعنی حضور فیزیکی در اونجا پیدا بکنیم. و همون هم باز نمیگن مثلا عشق مقام ولایت کلیه الهیه امام زمان، مثلا عشق مقام ولایت از سید الشهدا، همون چه مثلا گم میشه، چه برسه به اینکه حالا صحبت از لقاء الله بشه دیگه. وقتی که مثلا از لقای حداد میاد خداوند متعال رو شفاف مطرح میکنه و به عرصه میکشه و مردم رو دعوت میکنه به خودش، انگار یه چیز دست یافتنی است، براشون سنگین میاد و همش نفوس ازش فرار میکنن دیگه. گمان حقیر کار بنده میفهمم، باز والله العالم نمیخوام نسبت بدم، منظور از علامه از این تعبیر اینه خلاصه، یعنی اینجوری گزارش میکنن. چون بنده خدا میگفت حداد خدا را لخت عریان معرفی میکنه، آخر خدا که عریان نمیشود، یعنی حداد خدا را بدون حجاب معرفی میکنن. میگن بابا میشه خلق حجاب کرد و رفت و رسید به خداوند متعال، اینجوری که خدا همیشه در پس یه پرده باشه و همیشه جدای از مخلوقات. خدا هم در مقام لقاء الله دست یافتنی است، هم تکوینن با همه موجودات همراهی داره و بین موجودات و بین خداوند متعال حجابی وجود نداره. اما اونا میخوان بگن نه، خدا هم وجودن از مخلوقات بریده و جداست. حالا به قول خودشون نظریه تباین اسمشو گذاشتن و خدا رو از مخلوقات جدا میکنن و محدود میکنن و هم طبیعتا مخلوق دیگه راهی برای لقاء الله و وصال الهی براش باقی نمیمونه. و این دعوایی است که به ظاهر کوچیکه اما در باطنش مربوط به شریفترین و عالیترین درجه کمال انسانیت میشه و نسلهایی رو خلاصه ضایع میکنه اگر این تفکر باطل و انحرافی جا بیفته. و مسلمان از نگاه مکتب اهل بیت صلوات و سلام و روایات متواترشون خداوند متعال هم ذاتاً با همه چیز معیت داره و هم از جهت سیر انسانی انسان باید هدف و غایتش رو خود لقاء الله قرار بده دیگه. اما نفوس زیر بار این حرف نمیره دیگه. درسته یه بخشش هم حالا باز نفهمیدن‌های علمی است که خب تحصیلات علمیش وجود نداره، یه بخشش واقعیت امر همین قضیه است که باز دوره اشاره کردن که طرف مثلا 30 سال 40 سال 60 سال خلاصه زندگی کرده عبادت کرده، یه چیزی خودش داره میخواد بگه همینی که من دارم اونی که ارزش داره، بیشتر این خبری نیست. ولی بخواد بیاد بگه بابا ما کل راه اشتباه رفتیم، مثلا تو عمرمون دنبال خدا نگشتیم، خب خیلی سخت شکستنش در درون انسان دیگه، نفسی بشکنه و باور کنه که کلا منحرف بوده. عمری منحرف بوده نه معنی که از مکتب ائمه دور بوده، خب شیعه بوده، مسلمان بوده، واسه ائمه عشق ریخته، حتما جاش انشاءالله بهشته. ولی اگه من با این همه ادعا و با این همه تمطراق و بروبیا و پرچم بلند کردم و مردم زیر علم خودم جمع کردم، کلا اینا سر کار گذاشته بودم، به جای اینکه دعوت به خدا بکنم دعوت به غیر خدا کردم. خب نفس انسان زیر بار نمیره دیگه، بعد شروع میکنه شیطنت کردن و مقابله کردن با اولیای الهی. گاهی مواقعی داره متقی تر باشه مثل این آقا در مجالس محترمانه انتقاد میکنه. این دیگه آقای متقیش نمونه که این تقوار هم ندارن که چه بسا هیاهو هم به راه میندازن دیگه. به هر حال پس این آقا خلاص مرحوم آقای قاضی هم میرفته، فکر کنم قبلا تیکه تمام خون جلسات قبل دیگه ولی خارجن که خلاص مرحوم آقای قاضی میرفته، خلاص مرحوم آقای انصاری میامده، ولی که همونجور که سابقا هم بحث شد و از ترنامتون به اتاقان فرمودن، مرحوم قاضی هم با هر کسی از توحید صحبت نمی کردن و خیلی آقا هم باشون رفت آمد داشتن و هیچ بهره از این مفاهیم و از این مسائل نداشتن، فقط مرحوم قاضی در قالب زهد و ورع می دیدن و امثال این حرف ها. بگذر میفهمن اینجا من تنها ماندم و از این گروه و جمعیت که همه اظهار دوستی و سابقه آشنایی داشتن یک نفر با من بر نخواست و تنها ماندم به تمام معنی کلمه، لذا چاره در آن دیدم که از آن گروه کناره گیری کنم، فقط با چند نفر جوان پاکدل فقیر اهل مسجد مجالس خصوصی بر اساس استادیت و مربی بودن از آقای حداد داشته باشیم. البته رفقای همدانی مرموز آقای انصاری که خب تقریبا عمدهشون رجوع کردن به مرحوم از آقای حداد و مرحوم علامه، ولی این آقایونی که حالا بهشون اشاره شده که تهران بودن، اینها دیگه مسیرشون رو جدا کردن دیگه. میفهمن تا بار چند بار در مدت عمرم برام اتفاق افتاده که یه حرف حقی گفتم و هیچ کس نپذیرفته و یه جمع انبوهی که باشون سوابق ممتد خویشاوندی یا رفاقت و مصاحبت داشتم کناره گیری کردم و این مهمترین و بزرگترین مواردش بوده، چون این رفاقت های سلوکی و مصاحبت های سلوکی از همه قیمت و ارزشش بیشتره. فان اینجا که این شرایط قرار گرفتم مظلومیت امرالمومنین علیه السلام رو خیلی بهتر لمس میکردم که چطور میشه انسان به خاطر یک حرف حقی مجبور میشه از کسانی که باشون سوابق و آشنایی طولانی داره کلن جدا بشه دیگه. امیرالمومنین را چنان تنها گذاردن که برای اتمام حجت به این امت بخت برگشته باید فاطمهش را شبها سوار الاغ کند و در خانه مهاجرین و انصار را بکوبد که شما بیایید و شهادت دهید و آنان هم بگویند ای علی سخن تو حق است و ای فاطمه گفتار تو درست است، ولی ما نمیدانستیم. اما چون اینک با این رجال بیعت نموده ایم دیگر بیعت را نمیشکنیم. چرا زودتر قبل از اینکه بیعت کنیم شما ما را خبر نکردید؟ فاطمه میگفت چگونه شوهرم علی جسد پدرم را بدون غسل و کفن بگذارد و بیاید سراغ شما. به هر حال فان امیرالمومنین از اون جمعیت مشتک و خدا نشناس کناره گرفتند و 25 سال تک و تنها فقط با چند یار که عددشون از عدد اصحاب کهف هم تجاوز نمیکرد در منزل عزلت آرمیدند و با خون دلی که فرمود سرور فافل عین قضا فر حق شجاع گذراندند. و میفهمن منم از همه اونها و ممشا سیرشون خودم جدا کردم و ظاهرا و باطنا دل به خدا دادم. اینجا در مقام چیز نیستن، در مقام مقایسه بین اون افراد با اصحاب سقیفه نیستن، سوء تفاهم نشه، میخواد مظلومیت امیرالمومنین رو بگن به مناسبت مشبهون به این خصوصیات رو میگن. ولی اون آقایون که اینجا الان راتبی سوال است تا آخر کتاب چند بار اسمشون اومده، با احترام هم اسمشون اومده، یعنی مرحوم علامه باشون نسبت به خودشون که اینا متقین آدم های مثلا داره مقامات و درجاتی هستن، این حرفا نسبت به این جهاز شرف نداشتن، اما از این حیث که جلوی حق ایستادن و مظلومیتی برای ایشون اتفاق افتاد یک کوتن ها موندن، دارم یعنی اینجا مظلومیت جدمون رو خوب احساس کردن. و هم به هر حال حقا و حقیقتا هست مرحوم حاج سید هاشم حداد که جانم به فدای او باد چقدر بزرگواری و کرامت فرمود و چقدر در مواقع خطیره و در تخدشگاه های محیط و امور اجتماعی از سقوط نجات داد و چه اندازه مانند مادر مهربان شب و روز خود را از راه دور کربلا به تهران رسانده و در مواقع حضور و تشرف دستگیری های بجا و صحیح و به موقع میکرد که بعد از آنها در آن وقت هم خوب سرش آشکارا نبود و بعدن و بعدی تدریجا آشکار شد و بعضی اینک پس از 8 سال از رهنتش آشکار می شود و خدا می داند که سپس چه خواهد شد. این عبارت حقیقت از عبارت مجمل کتابه. ما باشه مظاهر کتاب ظاهرش این است که این مرمون از آقای حداد بارها به تصرف ملکوتی از کربلا تشریف آوردن تهران. ظاهر عبارت اینه دیگه که مانند مادر مهربان شب و روز خود را از راه دور کربلا به تهران رسانده و در مواقع حضور و تشرف که واقعا حاضر می شدن و از تنها محضرشون تشرف پیدا می کردن دستگیری به جا و صحیح و به موقع میکردن. یا حالا ممکنه بگید در مواقع حضور تشریف و در مواقع مرحوم الله میرفتن اونجا، ولی ظاهرش نیست که از تهران کنی کربلا رو میرسوندن دیگه. یعنی ارتباط حضوری بین دو بزرگوار برقرار بوده، ولی نه تحت تأثیر اسباب عادی و اسباب ظاهری که دیگه توی خاطرات کتاب ازش اسم رسمی نیومده. تو خاطرات کتاب فقط سفرهای رسمی ظاهریشون. یه احتمالش هم این است که نه، خب مثلا منظور این باشه که در مشاهده و مکاشفه مثلا در تهران حاضر میشدن یا مثلا عنایاتشون حاضر میشده، ولی به هر حال قطر متعقنش این است که از طلاع میفرمان که ما در تهران که بودیم دائما این رابطه قلبی برقرار بود و منو از آقای حداد دائما دستگیری میکردن، و به خصوص کجا؟ به خصوص در مواقع خطیره، لغزشگاه های محیط و امور اجتماعی. خب توی مسائل اجتماعی کار کردن برای شخص سالک خیلی ظرافت و دقتش بیشتر از مسائل فردیه، چون تو مسائل فردی آدم با نفس خودش در کار داره، یه کاری هم میکنه میره توبه میکنه نام میشه دیگه. اما وقتی پای غیر میاد وسط، خب کار دشوار میشه دیگه. حق و ناس وسط هست و حق و ناس ها گاهی زن و بچه آدمن و خواهر برادرن و پدر مادرن و آدم میره خب بالاخره راضیشون میکنه، حلالیت طلب میکنه. یه موقع هست میشه مسائل اجتماعی که تأثیرات وسیعی داره، اون وقت دیگه مشکلات چند برابر میشه، چون هر چقدر این دامنه وسیع‌تر بشه اگه توش خطایی وجود داشته باشه اصلاح کردن و جبران کردنش دشوارتر میشه دیگه. نه به اون افراد خیلی دسترسی پیدا میشه که آدم بخواد اصلاح بکنه، نه جدای از دسترسی پیدا کردن میشه نفوس فراوان رو اصلاحشون کرد که قدرت داره که حالا یک اشتباهی موقع انجام میده اون اشتباه رو چیز بکنه به این راحتی ها بخواد بره اصلاح کنه و تأثیراتش رو برداره. لذا خب اهل سلوک و اینها خیلی به این مسئله تأکید میکردن که اگه کسی میخواد در عرصه امور اجتماعی وارد بشه باید دیگه مثلا نهایت مراقبه و مثلا دقت داشته باشه، به مدد مثلا نفوس اولیای الهی مثلا یه کاری انجام بده، و الا هر لغزشی گاهی واقع سبب بشه که مثلا تو آخر عمر راهش به طرف خدا دیگه بسته بشه. این موقعی مرحوم آیت الله منتظری سخنرانی کردن، یک 13 رجعی بود بر ضد اساتید الله خامنه‌ای که چند تا اهانتی مثلا به ایشون کردن، نمیدونم کی بود، بیست و مثلا 4-5 سال پیش بود. بعد از استاد آیت الله تهرانی طلبوار جمع کردن یه سخنرانی کردن، فهمیدن خب آقای منتظری استاد ما بودن و در مراتب علمیشون هم که جای شک و تردید این حرفا نیست اینا، ولی این کاری که ایشون کردن که از آیت الله خامنه‌ای تضعیف کردن، ذنب لا یغفر، فهمیدن هرگز در نزد خدا بخشیده نمیشه و هر کی از شما سوال کردش بدون هیچ تعارف اینو به همه مردم بگین که ذنب لا یغفر و ایشون گناهشون بخشیده نمیشه، مگر اینکه تمام این نفوس رو نسبت به حکومت اسلامی دلشون سوز کردن از آیت الله خامنه‌ای، تمام این نفوس رو چیز بکنن اصلاح بکنن و اثر سویی که کلامشون در این قلب ها گذاشته این اثر سو رو خلاصه بردارن. اگه این کار رو تونستن بکنن وقت بار این گناه دوششون برداشته میشه، و الا همیشه این بار هست و با توبه شخصی کردن هم اینجا مثلا برطرف نشه. من دارم یک سخنرانی کنم واقعا توی دلهای مردم مثلا یه همچین اثری داره. بعد دیگه فرمان که خداوند خطاب به همان چند نفر دلیل مؤمن و واحد اصحاب کهف که از جمعیت کل و اجتماع شرک و قدرت و هیمنه جمعیت مبارز کنار گرفتن میفرماید و از اعتزلتموهم به ما یعبدون الله فعبو الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. و این آیه دقیقا بعد از اون آیه است که حال کیفیت قوم مشرک رو بیان میکنه که هاولان قومنا اتخذوا من دونه آلهت ان لولا یعتون علیهم به سلطان بین فمن اظلم من افترا علی الله کذبا. فمن فقط و فقط با حقیق رفقای همدانی موندن. خب رفقای همدانیشون از قبل نزدیک مرحوم آقای انصاری بودن، بهتر آقای انصاری میشناختن که دیگه اسم این بزرگوانان یک تعدادشون رو آوردن و اینا از همدان عده بودن. بعد مرحوم حاجی آقای اللهیاری از اپر و حاجی محسن آقای شرکت از اصفهان، ارادتمندان حتی حداد در عراق هم که اینا حاجی آقای کمیلی آیت الله کمیلی الان تشریف دارن، آیت الله حاجی هادی تبریزی که از شاگردان قدیمی مرحوم حاجی مرتضی طالقانی بودن و گاهی مرحوم از آقای حداد رو هم درک کرده بودن، بخش مرحوم قاطر هم درک کرده بودن، آقای شیخ محمد جواد مظفر و خود زوجه خودشون آقای حاسد حسن معین شیرازی، آقای حاسد شهاب الدین صفوی از اصفهان، آقای شیخ اسدالله طیار از اصفهان، آقای خلف‌زاده، آقای ابو موسی ابوعلی عبدالجلیل و دیگه مرحوم آقای سید کمال شیرازی هم گاه و بیگاه به محضرشان میرسیدن و مرحوم حضرت آقای حضرت همین افراد پذیرایی معنوی میکردن رو هر کسی رو به قدر و ظرفیت خودش اشراف میکردن. حضرت آتالله شیخ حسن صافی اصفهانی و جناب حجت الاسلام حاجیخ ناصر دولت آبادی و حجت الاسلام حاجیخ معتقی جعفری عراقی هم اینا خدمتشون میرسیدن، ولی استادشون مرحوم آتالله شیخ عباس کوچانی بودن و همچنین آقا حسین حسین دانشمای نجفی و آقا میرزا حسن نمازی هم که استادشون مرحوم آقای کوچانی بودن ولی خدمت آقای حداد هم میرسیدن. اللهم صل علی محمد.